بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسئله تقدیم ظاهر بر اصل بود. به دنبال این بودیم که ببینیم آیا میتوان مبنایی برای این مسئله پیدا کرد یا نه، آیا میشه یک قاعدهی درست کرد که در این موارد، در جاهایی که ظاهر با اصل تنافی داشته باشد، اصل مقدم است و در آن موارد ظاهر مقدم است. چون عرض کردیم این مسئله در کلمات اصحاب متاسفانه منقح نشده. در موارد متعدد اگر نگاه بکنید هست، خیلی جا از اول تا آخر فقه اینو میبینید، توی کلمات خیلی ها میبینید این مسئله از مسئله تعارض ظاهر با اصل است. اما اینکه بالاخره تکلیف چیست؟ آیا مطلقا ظاهر مقدم است؟ مطلقا اصل مقدم است؟ یا تفصیل دارد؟ اگه تفصیل دارد اون تفصیل چیست؟ بر اساس چه قاعده است؟ نیامد. عرض کردیم فقط مرحوم شهید ثانی رو من دیدم که در تمهید القواعد به این مسئله پرداخته، مفصلم پرداخته، حدود 20-30 صفحه مطلب داره، به عنوان یه قاعده هم ذکر کرده. درستش هم همینه، باید به عنوان یه قاعده فقهی ذکر بشه. یا در مباحث اصول مثلا در اونجایی که بحث از حجیت ظاهر میشه فقط به ظاهر لفظ پرداخته نشود، بحث ظاهر حال هم در کنارش مطرح بشه، که حالا اگر ما عمری داشتیم و انشالله بحثمون در اصول به اونجا رسید شاید همین کار رو انجام بدیم، این بحث رو هم در اونجا بیاییم به یه نحوی وارد بکنیم، چون بالاخره از یک باب به حساب میاد، در کنار هم بودنش خوبه در اصول. ببینید شما هنوز ما وارد بحث نشدیم دارید نتیجه گیری میکنید. ظاهر از اماراته یعنی چی؟ یعنی اماره شرعیه است، روایتی از جانب شارع وارد شده، از جانب امام وارد شده که اگر ظاهر بود به ظاهر عقص کن. مطلقا مثل بیعه، مثل شهادت میمونه، مثلا اگه دو نفر شهادت دادن مأخوذ است، ظاهر هم همون جوریه، دلیل شرعی برش داریم. اگه اینجوری باشه که دیگه خیلی کار راحت میشد، اصلا بحث نداشتیم که، دیگه نزاع نداشتیم. میگم اینجوری نیست. حالا در ادامه حرف شهید ثانی میرسیم، چهار قسم کرده موارد رو، قسم چهارم گفته مواردی که نزاع هست آیا ظاهر مقدمه یا اصل، مواردش هم زیاده که نزاع هست. چرا نزاع هست؟ در این که شهادت مقدم است یا اصل کسی اختلاف دارد؟ اگر ظاهر مثل شهادته چرا اینجا اختلاف دارد؟ بله، اون چیزی که شما میگید احتمالاً ظهور لفظی است، ما بحثمون عرض کردیم در ظهورات لفظیه نیست. حالا اون من نمیدونم شما اینو از کجا پیدا کردید، اما اینطور نیست. عرض شود که اما ادامه کلام شهید ثانی رو ببینیم. عرض کردم مطالب شهید ثانی رو ما برای این نگاه میکنیم که تو ذهنمون بیاد اصلا محل کلام چیه، کجاست، راجع به چی داریم صحبت میکنیم، این موارد کامل تو ذهنمون بیاد، بعد بتونیم بریم سراغ این که حالا اینجا میشه قاعده پیدا کرد یا نه. القسم الثالث، قسم اول و ثانی رو جلسه قبل خوندیم. القسم الثالث ما عمل فیه بالظاهر ولم یلتفت الی الاصل. قسم سوم اون مواردی که ظاهر مقدم است بر اصل. وله صور منها اذا شک بعد الفراغ من الطهارت او الصلاة او غیره ما من العبادات فی فعل من افعالها به حیث و یترتب علیه حکم. این قاعده چیه؟ قاعده فراغ. این قاعده فراغ. ایشون از چه باب گفته قاعده فراغو؟ از باب عمل به ظاهر. یعنی این رو هم آورده رو چی؟ تو بحث تقدیم ظاهر بر اصل. فانه لا يلتفت الى الشك و ان كان الاصل عدم الاتيان به و عدم براءه الذمه من التكليف به لكن الظاهر من افعال المكلفين بالعبادات ان تقع على الوجه المامور به فيرجح هذا الظاهر على الاصل. اصل میگه عبادت رو یا اون فعل رو به جا نیاوردی یا شرطش رو مثلا حاصل نکردی یا هر چیزی، اصل عدمه در همه اینا. اما ظاهر حال چیه؟ ظاهر حال این است که همه اونها رو به نحو صحیح اتیان کرده. اینجا ظاهر رو مقدم میکنیم بر اصل طبق فرموده مرحوم شهید ثانی، ظاهر حال میدونه. ولی الحرج لو امر به تحفظ الى بعد الهین، میگه هم به خاطر تقدیم ظاهر بر اصل، هم برای اینکه حرج لازم میاد. اگر بعد از اینکه وقتش گذشت و تمام شد بگی برگرد دوباره چیز بکن، این میشه حرجی. حالا الان بحث نداریم روی اجرا به این فرمایشات، حالا نگید که حالا این درسته درست نیست، فعلا داریم نقل میکنیم مطالب رو و ایشون بحث و جاهایی هم برده که خارج از مطالب ماست. شاید خیلی از فرمایشات ایشون ما اینجا اصلا متعرض نشیم، حالا نقض و ابرامشو کار نداریم. و کذا لو شک فی فعل من افعال الصلات بعد الانتقال منه الى غیره و ان کان فیها. این چه قاعده ایه؟ یه واضحه دیگه، قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز. لأن الظاهر فعله في محله مع أن الأصل عدمه وليس كذلك الطهارة. طهارة يعني وضوء. قاعده تجاوز در طهارت جاری نیست. چرا؟ والفارق عن النص. در وضوء قاعده فراغ جاری میکنن اما قاعده تجاوز رو جاری نمیکنن. چرا قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست؟ چون روایت داره. روایت میگه در وضوء قاعده تجاوز جاری نیست. روایتی داریم در اثناء وضوء اگر شک کردی در این که فعل سابقه به جا آورد یا نه، برگرد به جا بیار. و الا، حالا ایشون گفته طهارت، ظاهرش این است که از وضوء تعدی کرده به غسل و تیمم در حالی که دلیل مختص وضوءه، اما حالا اخذ به ملاک کرده یا هر چیزی تعدی کرده، مطلق طهارت رو گفته. و الا لامکن القول باتحاد الحکم، اگه این روایت نبود میگفتیم فرقی بین نماز و غیر نماز نیست، طهارت هم همین. پس ایشون قاعده فراغ و تجاوز رو برد به بحث ظاهر و تقدیم ظاهر بر اصل. و منها شک و صائم فی النیه بعد الزوال فانه لا يلتفت و ان كان الاصل عدمها. لا يلتفت به باید بشه البته، عملا به ظاهر سابق مع عدم اخلاله بالواجب ولو كان قبل الزوال وجب الاستئناف. اگه نمیدونه، چون نیت میگن لازمی است چسبیده به زمان طلوع فجر کسی نیت بکنه، شبم نیت بکنه به خوابه اب نداره. این نمیدونه نیت کرد یا نکرد، شک داره، میگه الان نیت. اصلا این بحث نیت چیز خیلی عجیبیه، نمیدونم این آقایون چوری تصور میکنن. نیت مثل اجزاء نماز نیست، نیت یعنی قصد.
من شک کردم در این که الان نیت دارم یا نه، یعنی چی؟ مگه آدم میتونه شاید نیت داشتن خودش شک بکنه؟ بالاخره یا نیت داره یا نداره دیگه. بله، یه وقتی این است که بعد از عمل، مثلا الان ساعت 12 ظهر، شک میکنی آیا وقتی که چیز شد نیت روزه کردی یا اصلا غافل بودی. این معنی داره، از اول نیت رو داشتی یا غافل بودی. اما قبل از زوال، حالا قبل از زوال رو نمیگم، قبل از طلوع فجر، قبل از طلوع فجر من شک کردم که آیا نیت برای روزه کردم یا نکردم. خب معنی نداره که شک کردم، یعنی هم داره این شک، وقتی شک میکنی نیت داره دیگه، این یعنی نیت داری. شک میکنی یعنی داری. تو نمی آیا میخوای فردا روزه بگیری یا میخوای مخالفت با امر شارع کنی؟ میگم معنا ندارد، این معنا ندارد، برای اینکه شک امر قلبیه. آقا در امر قلبی نمیشه شک کرد. تو میتونی شک بکنی که من شک میکنم به خدا یقین دارم یا ندارم؟ در یقین خودت شک کنی میشه؟ در وجود یقین، آقا یا یقین هست یا نیست، این با قابل جمع نیست اصلا با هم دیگه. نه شک در وجود خدا، شک در یقین به وجود خدا. معلومه اگه شک کرد در وجود خدا یقین ندارد، شک که در یقینش بکنه، شک بکنه در علاقه قلبیش، نمیداند آیا علاقه قلبی دارد یا ندارد، بخاطر اینکه علاقه دارد یا ندارد. حالا بگذاریم این بحثو، این مال بحث قبل از زوال البته، درسته این ربطی بحث ما نداره. اما بله میگه از باب ظاهر است، حالا اینو میرسیم بعدا. چرا دیگه، حالا عرض میکنم، میگم این فرمایشات شهید ثانیه، حالا وقتی تمام شد عرض میکنم من. و هذا الفرع فی معنی الشک فی افعال الصلاه بعد تجاوز محله. چرا میگه فی معنی الشک؟ چون قاعده تجاوز رو مختص به نماز میدونه، میگه در فلزام صراحتن گفت صلات، در این موارد میگه اینجا دیگه جای قاعده تجاوز نیست، در معنای قاعده تجاوز است. فان محل النیه ما قبل الزوال فی الجمله و منها ان المستحاضه المعتاده ترجع الی عادتها. فل جمله هم که میگه برای اینکه، یعنی عمدن نمیتونی تأخیر بندازی، این مال موارد نسیانه که تا قبل از زوال میشه نیت کرد. اما عمدن کسی نیت روزه نکند در روزه رمضان، در رمضان دارم میگم، در رمضان عند الزوال نیت روزه نکند، بعد بگه حالا ببینیم تا ظهر چی پیش میاد، این روزش باطل. و منها ان المستحاضه المعتاده ترجع الى عادتها و ان لم يكن لها عاده فالى تمييزها و ان لم يكن لها عاده ولا تمييز رجعت الى نسائها ثم الى الروايات على ما فصل في محله. زن مستحاضه اگه عادت داره بر اساس عادتش به وظایفش عمل، اگر نداره بر اساس تمییز، یعنی اینکه اوصاف خون رو نگاه میکنه. اگه نه عادت داره نه خونش دارای تمییزه، اون وقت رجوع میکنه به چی؟ عادت اقربائش از زنهای قوم و خویش. اگر اون هم نبود یا اختلاف داشتن موردی نتونست پیدا بکنه، اون وقت میره سراغ روایات که حالا روایات تفصیل دادن بالاخره باید چیکار بکنه، الان بحثش اینجا نیست. حالا چه ربطی این بحث داره به بحث ظاهر و اصل؟ می فرماید لأن الظاهر مساواتها لهن. اینی که گفتن به عادت نسائش رجوع کند از چه بابه؟ از باب عمل به ظاهر، چون ظاهر این است که عادت او مانند عادت زنهای قوم خویششه. و کون ما هو به صفت الهیزه هیزن به شرائط الباقیه ما ان الاصل عدم انقضاء هیزه ها حین اذن حیث قد علم ابتداؤه و عدم ابتدائه و بقاء التکلیف بالعباده حیث لا. اصل این است که هیز باقی است، یا اصل این است که تکلیف به عبادتش هنوز هست، حالا یا اصل موضوعی یا اصل حکمی. این تا دیروز نماز برش واجب بود، نمیداند امروز هم برش واجب هست یا نه، استصحاب میکنه. پس این از باب چیه؟ این که رجوع میکنه به عادت اقربا، از باب این که این ظاهر حال است، اینو مقدم میکنه بر اصل. میگه مقدم میشه دیگه، اینجا اصحاب همه گفتن، در اینجا باید رجوع کرد به ظاهر حال. حالا شما در اصل ظاهر حال دعوا داری، ما در بحثمون در اونجا نیست. اگر ظاهر حالی باشه، و منها امرأة المفقود تتزوج بعد البحث عن 4 سنین الا ما فصل. مرد زنی شوهرش گم شد، 4 میره به حاکم، البته رجوع میکنه، خودش نه، میره به حاکم رجوع میکنه، حاکم 4 دنبال این شوهر میگرده. لذا حالا 4 هم بحث است که آیا از حین مفقودی یا از حینی که به حاکم رجوع کرده، که نوعا میگن از حینی که به حاکم رجوع کرده، یعنی اگه 2 گذشته رجوع نکرده بعد رجوع کرده، از الان 4 میشه 6 جمعش. 4 دنبالش میگرده، اگر پیدا نشد اون وقت به زن میگه برو ازدواج کن، نه اینکه طلاقش بده ها، طلاقم نمیده، فقط حکم میکنه، میگه برو ازدواج کن، و این زن میره ازدواج میکنه. نه طلاق قیابی اینجا نیست، لأن الظاهره حین اذن موته و ان کان الاصل بقاءه. چون میگه از چه باب میگه؟ میگه ظاهر این است که این مرده، اگه مرده چرا طلاق بده؟ میگه عده وفات نگردار. فلذا زن مرد حاکم بعد 4 به زن حکم میکنه عده وفات نگردار، بعد عده وفات برو شوهر کن. ای طلاق بده که عده وفات نگه نمیداره. چرا؟ میگه ظاهر این است که مرد مرده. حالا این ظاهر را کجا داره برده؟ ما نمیم چرا 4 ظاهر این است که مرد مرده، اگرچه اصل این است که باقی است. و منها اذا دعا من نشأ فی دار الاسلام من المسلمین الجهل به تحریم الزنا و الخمر و وجوب الصلاه و نحو ذلك فانه لا يقبل قوله. اگر کسی در دار الاسلام به دنیا بیاد، بزرگم بشه همینجا، بعد بگیرنش که این زنا کرده یا خمر خورده، میخوان حدش بزنن، ثابت شد که چنین عملی انجام داده، اومد ادعا کرد که من نمیدانستم حرامه، شرب خمر حرامه، زنا حرامه، من نمیدانستم، اینجا ازش قبول نیست. چرا؟ لأن الظاهر یکذبه و ان کان الاصل عدم علمه، عدم علمه بذلک. ظاهر این است که باید بداند علی القاعده. چرا؟ چون در بین مسلمین به دنیا آمده و بزرگ شده، مگه میشه توی جامعه اسلامی کسی نداند خمر حرام است یا زنا حرام است؟ بله، اصل این است که بگیم نمیداند، چون علم پیدا کردن خودش حادثه دیگه، هر حادثی مسبوقه به چیه؟ مسبوقه به عدمه. اصل این است که نمیداند، اما ظاهر حال این است که میداند. اینجا ظاهر حال رو مقدم میکنیم. و مثله من یدعی ما یشهد الظاهره به خلافه کالجهل بالخیار و عدمه. و مانند این است جایی که کسی بر خلاف ظاهر ادعا بکند، یعنی هر مورد دیگری هم مثل این که ایشون قبول داره، مثل جهل به خیار. فرق این مثال با اون مثالهای قبلی در کجاست؟ فرقش این است که اینجا مورد تنازعه، مورد ادعاست. مثالهای قبلی وظیفه شخصی بود، ربطی به تنازع و دعوا و اینها نبود. حالا دعوا که میگم اهم از حق الله و حق الناس ها، حد رو هم شامله. مرد که نیست که تنازع بکنه، که بعدن و کاری نداریم، الان که کسی نیست، که الان مدعی نداریم. زنم ادعای نکرده، میگه شوهر من نیست، گم شده. این که دیگه واضحه، این که دیگه ادعا ثابته. چون فرض این است که حاکم تحقیق کرد، دید ادعا درسته، شوهر مفقوده، و در جایی که نمیداند آیا این ادعا درسته یا نه، که نمیره مهلت 4 ساله بده. اول تحقیق میکنه، میبینه آیا این ادعا درست هست یا نه. وقتی معلوم شد شوهر مفقوده، اون وقت میاد مهلت 4 ساله میده. خدا عهد طرف در بحث حدود خدا نمیاد خودش نعوذ بالله بشینه جای دعوا، ولی حاکم شهر وقتی میگید یعنی چی؟ طرف منازعه حاکم شهر، حاکم شهر میاد حق الله را اقامه میکند. از جانب کی این کارو میکنه؟ کی همچون اجازه ای بهش داده؟ خدا داده دیگه. خودش گفت اصل داریم، و امکان الاصل و عدم و عدم علمهی به ذالک. اگه اصل نداریم که اصلا کلا خروج از محل کلامه. خیار هم همینه، چرا نداریم؟ یه کسی میگه من نمیدان، یک طرف معامله میگه من علم به خیار نداشتم، طرف دیگه میگه نه خیر ما خیار داشتیم، دروغ میگه، خودش هم میدونه. چرا نداشتیم؟ اصل بر عدم خیار. نه اصل بر عدم علمه، نه عدم خیال. میگه نمیدانستم، اصلا این است که نمیدانست، اما ظاهر حال این است که میدانست. اصل مسئله تنازعه، این که گرفتن کسی رو میخوان حد زنا بزنن یا حد شرب خمر بزنن. حالا این ادعا میکند من نمیدانستم، این ادعاست یا نیست؟ خیلی خوب، آیا این احتیاج به اثبات دارد یا ندارد؟ مگه میشه مگه ادعای بدون انکار داریم؟ اگه بدون انکار باشه دیگه دعوا نداریم که تموم شد، بهش صلوات بفرستید بذارید بره. کدوم زنه؟ عجیبا. آقا میگم مفقود بودن مسلمه در اونجا، در اینجا معلوم نیست که میدانست یا نمیدانست، این خودش محل کلامه. در اونجا مفقود بودن محل کلام نیست، مفقود بودن مسلمه. زن ادعا نمی کنه شوهر من مرده، زن فقط میگه شوهر من نیست، این هم مسلمه. 100 تا شاهد آورده شهادت دادن شوهر من نیست، قاضی هم آدم فرستاده، مفتش فرستاده، کلانتری فرستاده، این بر اون بر چرخیدن گشتن دیدن بله شوهر این مفقوده. در این بحثی نیست، در مفقود اون چیزی که زن میگه فقط مفقود بودنه، همین، اینم محل کلام نیست، ثابت. اما اینکه بعدن بگردن، بعد قاضی حکم بکند، بعد 4 سال بگه عده وفات نگرداد، بعد اینا که ادعای زن نبوده هیچ کدوم، این حکم حاکمه. و منها لو ادعت امرأتون على رجل انه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى و شهد به شاهدان ثم ادعت عليه انه تزوجها في يوم آخر معين بمهر معين و شهد به شاهدان ثم اختلفا. فقالت المرأة هما نکاهان فلی المهران. وقال الزوج بل نکاه واحد تکرر عقده. این الان بحثیه که بعدن ضمن همین مسائلی که محقق آورده این مسئله میرسه. فالقول قول الزوجه لان الظاهره معها. زن و مرد هر دو قبول دارن، دو تا عقد خونده شده در دو روز، شاهدم هست بر هر دو عقد، شاهدم هست، این محل کلام نیست. بحث سر اینه، مرده میگه آقا یه نکاح بیشتر نبود، یه روز خوندیم، فرداش گفتیم که تأکیدن دوباره بخونیم، یا مثلا روز مبارکی بود گفتیم تیمونن یه بار دیگه بخونیم، یا عاقد مثلا یه مرجع تقلیدی بود گفتیم بریم پیش این آقا هم یه عقدم این برای ما بخونه، وگرنه یه نکاح بیشتر نبوده، عقد دوم تأکید عقد اول بوده، تکرار عقد اول بوده. نتیجه چیه؟ نتیجه این که یه مهر، مهرم واحده ها، در هر دو عقد مهر واحد، عین خارجی هم نیست که بگید عین خارجی دوبار نمیتونه مهر، کلیه. زن میگه نه خیر، اون عقد اول تمام شد، حالا به چه ترتیبی؟ مثلا نمیدونم فسخ شد، یا نمیگه فسخ شد، اینا رو نمیگه ها، چون اگه بگه میشه مدعی، نمیگه طلاق داد فسخ شد، اینا رو هیچی نمیگه، چون اینا رو اگه بخواد در مورد عقد اول بگه میشه مدعی به نسبت به اون. میگه نه، این عقد، این دوتا عقد، دوتا عقد بوده، دوتا زوجیت بوده، لذا دوتا مهر میخواد، باید دوتا مهر من بده. نه لازم نیست موقت باشه، چرا؟ حالا به هر ترتیبی، حالا زنه میگه من کاری ندارم چی شد، بالاخره این دوتا عقد بود. زنه زرنگه، حقوق خونده، میتونه که نباید بگه طلاقم داده. حالا یه مدت یا فاصله شده یا کم فاصله شده یا زیاد فاصله شده، اینجا میگه قول قول زوجه است. چرا؟ چون ظاهر حال با زوجه است که این دوتا عقد بوده، که البته خب این ظاهر حالی که ایشون میگه بحث موارد فرق میکنه، مطلقا نمیشه گفت ظاهر حال با زوج است. به قول آی نصیری یک وقت مثلا دو سال فاصله شده به این دوتا عقد، یه وقت یه ساعت فاصله شده، نمیتونیم بگید در یه ساعت فاصله هم بشه ظاهر حال این است که دوتا عقد بوده. شاید ایشون در جای میگه که مثلا چنین ظاهر حالی باشد، فاصله مثلا زیاد بشه. القسم الرابع مختلف، اینم چقدر این قسم نمیرسیم تمامش کنیم امروز، باشه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.